بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، جلسه 37، صفحه 44، سطر 22، کتاب الوصایا، استاد عبایی، 8/10/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
گفتیم که گاهی این اضافه بر وصیت را بعضی اجازه می کنند از ورثه و بعضی از ورثه اجازه نمی کنند. مثلا یه نفر رو موسی گفته است که این سهم پسر رو ببرد، سهم پسر، و این میت که موسی هم هست یه پسر وارث دارد، یک دختر وارث دارد. خب اگر یه پسر وارث دارد و یک دختر وارث دارد، این هم سهم یه پسر میخواد ببرد. ترکه از چقدر است؟ از 5 است. یعنی تمام ترکه رو 5 قسمت باید بکنه، چون یه پسر میت داره، یه پسرم که حق همین وصیت است، مصالح است، یه دخترم که دارد. پس 5 قسمت میکنن، یه سهم رو میدن به دختر، 2 سهم رو هم میدن به پسر، 2 سهم رو هم میدن به همین مصالح. این مثلا. و اما اگر این که اجازه نکنند، گاهی ممکن است اجازه نکنند، اگر اجازه نکردن تقسیم شد به 9 قسمت. چرا اجازه نکنند؟ چون این یک وقتی 2 سهم دادن به پسر، 1 سهم به دختر دادن، 2 سهم هم دادن به این مصالح، این مصالح از سورس اضافه برده دیگه، چون اضافه بر سورس داره، اون اضافه بر سورس رو اینا اجازه نمی کنند. وقت ترکه از چقدر تقسیم میشد؟ از 9 تقسیم میشد. سلس مال را میدن به مصالح، 3 قسمت. بعد که سلس مال را دادن به مصالح، میموند پسر و دختر. ترکه یعنی 2 سلس باقی مونده، 1 سلس که میدن به مصالح، 2 سلس میمونه دیگه. این 2 سلس را بین این پسر و دختر باید اصلاً تقسیم بکنن، یعنی 1/3، 2 تا را بدن به پسر، 1 را بدن به دختر، چون سهم ارث است مخرجش، سهم وصیت هم 3/3 9. بنابراین ترکه را برای اینکه خورد نیاره، کسری نیاره، تقسیم به 9 قسمت میکنن. یه سلسش میدم به مصالح، 2 سلسش هم بین یه دختر و یه پسر، همینجور که عرض کردیم 4 قسمت رو میدم به دختر، 2 به پسر، 2 قسمت رو میدم به دختر، تقسیم میشه. این مال این مثلا. خب حالا اگر بعضی اجازه بدن و بعضی چیز کنن، اجازه ندن، میگن اگر بخوان بعضی اجازه بدن و بعضی اجازه ندن، نصیب، حواس شما اینجاست، نصیب اون کسی که اجازه داده او رو ضرب میکنیم در رد. رد چنده؟ 9. موقعی که رد بشه 9 مخرج، موقعی که اجازه بشه 5 مخرج. اگر این که بعضی اجازه دادن و بعضی اجازه ندادن، نصیب اونی که اجازه داده، مثلا اگه پسر اجازه داده، نصیب اجازه اش رو ضرب در رد میکنه. اگه دختر اجازه داده، نصیب اجازه اش رو در مثلا رد ضرب میکنه. حالا اگر پسر اجازه بده، نصیب اجازه پسر از چند بود؟ 2، چون پنج قسمت میکردیم در اجازه، دو تا رو میدادیم به پسر، دو تا رو میدادیم به موساله، یکی رو میدادیم به دختر. این دو رو اگر اجازه داد، سهمیه اون اینه که این دو رو ضرب در نه بکنیم. نه سهام رد بود، چون سهام اجازه پنج بود، سهام رد دو بود، نه بود، سر 18 میبره. خب حالا ما یه جلو انداختیم، این عیب نداره، امینه میگه 45 تمام سهام بود، 45 در موردی که اجازه ورد با هم قاطی بشه، 5 رو در 9 ضرب کردیم شد 45. تو 45 تا اگر که پسر اجازه بده به پسر 18 تا میدیم، یعنی 2 که نصیب اجازه اوست ضرب میکنیم در 9 که نصیب که سهم الارث رده، 2.18. خب وقت به دختره چقدر میدیم؟ به دختره 10 تا میدیم، 10 به مثلا دینار یا 10 مثلا درهم. چرا 10 میدیم؟ به جهت اینکه نصیب رد او را، او رد کرده، دختره اجازه نداده دیگه، رد کرده، نصیب رد او را ضرب میکنیم در سهم الارث اجازه. نصیب رد او از 9 تا چند میرسید بهش؟ 2 تا میرسید. 2 رو ضرب میکنیم در نصیب اجازه که 5ه، میشه 2 5 تا 10 تا، 10 تا بوم. الباقی این 10 و 18 رو که با هم جمع میکنیم میشه 38 تا 45 تا، از 38 تا 28 میشه. بله 20 بله 20 تا بود، نه 28 نبود، 18 تا بود، اینم 10 تا میشه 28. از 28 تا 45 تا چقدر میشه؟ 17 تا. این 17 تا مال موساله. اون وقت اگر بخواهید تحلیل بکنیم، به این موساله ثلث رسیده، 17 تا یعنی ثلث با یه اضافه ای که اون اضافه رو شرم، 45 تا سهامش بود، سهام کل ترکه بود، 45 تا وقتی تقسیم بر 3 میشه نصیب اون میشه 15 تا. غیر از 15 تا دو تا هم برده، اون دو تا چی؟ میگه اون دو تا ثلثین این الباقیه. الباقی که سه تا میمونه، این الباقی که سه تا میمونه، در موقعی که دختره اجازه بده، یکی از این ستا رو میدن به این موساله. چرا سلس رد رو، سلس این ستا رو دختره اجازه داده؟ اگر پسره اجازه بده، ستا باقی میمونه دیگه، این ستا مال چیه؟ مال قبول نکردن اوناست، اوناییست که اونا قبول نکردن. اگر قبول بکنن تمام این ستا رو میدیم به اون موساله، میشه 18 تا میبره دیگه. 15 تا که سورس بود، ستا هم الباقی مونده، به اون میدیم میشه چی؟ 18. اما اگر پسر اجازه بده دختر اجازه نده، از این ستا دو تاشو، چون سهم پسر دو مقابل دختر دیگه، دو تاشو اضافه میکنیم به اون 15 تا، میشه 17. و اگر در بعضی جاهای دختر اجازه داد پسر اجازه داد، از این ستا یکی اضافه میکنیم که خواهیم رسید که در بعض جا 16 تا میبرد اونجایی که دختر اجازه بده. حالا الان مثال اونجایی که دختر اجازه بده، آمدیم جایی که دختر اجازه داده و پسر رد، سهم دختر چقدر میشه؟ سهم دختری که اجازه دادی در اجازه، سهم دختر یکی، چون 5 بود مخرج اجازه، دو تا مال پسر، دو تا مال موساله، یکی مال دختر، یکی سهم الارث اون دختر است. یک رو که سهم اجازه اوست رد ضرب میکنیم در سهم رد، مخرج رد که 9، یک رو ضرب در 9 میکنیم، سهم دختر در موقعی که اجازه میده 9 میشه. سهم دختر که 9 شد، سهم پسر چی میشه؟ سهم پسر رد کرده، در موقعی که پسر رد کرده، پس اینجا یادتون هست که در موقعی که دختر اجازه داده و پسر رد کرده، سهم دختر 9 میشه، چون سهم اجازه او که یکی ضرب در 9 میکنیم، 1 9 تا 9 تا. آمدیم سر پسره، پسر رد کرده، پسر رد کرده، سهم رد پسر در موقعی که رد میکنیم 4 دیگه، چون از 9 تا عرض کنم که 3 تاش دادیم به موساله، 4 تاش بود برای پسر، 2 تاش بود برای دختر، 4 تا سهم رد دوست. این 4 را ضرب میکنیم در مخرج اجازه که 5 4 5 تا 20 تا، پسر 20 تا، این 20 تا و 9 تا میشه 29 تا، الباقی مال موسالهه، الباقی 16 است. و این 16 را اگر بخوایم شرح بدیم، یه 15 است که 345 تا است، با یک تو اون یک سلس این ستا است که ما بقی است که اینا قبول نداشتن. یعنی چون دختره که 1/3 اجازه میبینه به سهم اوس اجازه داد، یکی از ستا به اون پسر اضافه، به موساله اضافه میشه. حالا از رو بخونید و بخونیم و برای شما و این در جاییست که نه با این مسئله رو گفتیم که وقتی که ترکه رو تقسیم میکنن، گاهی همه اجازه میدن، اضافه رو ایدن سلس که چه اجازه میدن،
مثلا یه چیز سهم پسر که سلس از سلس خود بیشتر میشه.
ببینید، ما گفتیم که اگر میت وصیت کرد، سهم پسر را به مصالح بدید، چون گفته سهم پسر را به مصالح بدید، یه پسرم داره یه دخترم داره، قهرن 5 قسمت میکنن ترکه را، 2 تاش رو میدن به پسر، 2 تا موساله، 1 دختر، وقت سهم موساله از ثلث زیادتر میشه. حالا این سهمش که از ثلث زیادتر میشه، گاهی اجازه میدن هم اون پسر هم دختره، گاهی رد میکنن. اگر اجازه دادن گفتیم ترکه از 5، اگر رد کردن گفتیم ترکه از 2. گاهی بعضی اجازه میدن، بعضی رد میکنن، وقت ضرب میکنیم 5 را در 9 میشه 45، وقت باید بحث کنیم. یک وقت دختر اجازه میدی جوری که شرح دادی، وقت این مصالح 16 میبری، دختر خودش 9 میبری، پسرم عرض کنم که 20 میبری. یه وقت پسر اجازه میدی، دختر رد میکنه، وقت دختر 10 میبری، پسر که اجازه کردی 18 میبری، و این مصالح هم 17 بهش نصیب میرسه. این بالو بسم الله الرحمن الرحیم. ضرب و این اجازه احدهما ورد الاخر، و اگر اجازه بدهد یکی از ورثه، یعنی از این پسر و دختر، ورد کند دیگری، ضرب میشود مسئله اجازه که همون 5 باشه مخرج اجازه. این زمینا رو خوب دقت کنید و شرحش هم می‌نویسید. در مسئله رد که 9 باشه، وقتی ضرب شد میشه 45 و ترکه از 45 تقسیم میشه. فمن اجازه، خب حالا ترکه از 45 تقسیم میشه چجوری مثلا تقسیم میشه؟ میگه خب کسی که اجازه کرده، چه دختر چه پسر فرق نمیکنه، کسی که اجازه میکرده، ضرب میشود نصیب او در مسئله اجازه. مسئله اجازه چنده؟ 5. نصیب او، نصیب این کسی که اجازه کرده، اگر پسر باشه نصیب پسر 2، اگر دختر باشه نصیب او 1. فمن اجازه، یعنی اگر پسر باشه 2، 2 رو در 9 ضرب میکنی، در مسئله اجازه داد. اگر که فمن اجازه زر بشه نصیب او، اگه پسر باشه دو، اگه دختر باشه یک، زر میشه نصیبش از مسئله اجازه. در مسئله رد، مسئله رد هم نه، یعنی گاهی دو رو در نه زر میکنی میشه ششته، گاهی یک رو در نه زر میکنی میشه نه. و من رده، و اما اگر کسی رد بکنه ضرب می شود نصیب او، نصیب اون رده. خب رده اگر پسر باشه نصیبش چاره، و اگر دختر باشه نصیبش دویه، چون از نه دیگه. و کسی که رد بکنه اگه پسر باشه از چار، اگه دختر باشه از دو، ضرب می شود نصیبش از مسئله رد که همون نه تا باشه در مسئله اجازه که پنج تاست، یعنی چار رو در پنج ضرب میکنن یا دو رو در پنج ضرب میکنن. فلها، حالا بخواییم با تقسیم بکنیم، فلها مع اجازتها تسعه، برای دختر یعنی للبنت مع اجازتها، اگر آمده دختر اجازه بده پسره میگه نه خیر من زیادی رو به موساله اجازه نمیدم، اما دختره میگه نه من اجازه بده. برای دختر اگر اجازه بده نه تا میدیم از 45 تا. چرا نه تا میدیم؟ چون مطلبی که بالا گفتیم ضرب میشود نصیب او که یکی از مسئله اجازه، نصیبش یکی دیگه، چون مسئله اجازه پنجه، یه سهم میرسه به دختر. ضرب میکنیم در مسئله ردی که نه تاست، پس اگر اجازه بده نه تا با بهش میدیم از 45. خلق به پسر چی میدیم؟ ولهو اشرون، برای پسر 20 تا میدیم. چرا؟ چون پسر رد کرده بود، وقتی دختر اجازه داد پسر در جا رد کرد، در رد اونجا گفتیم. و بر رده کسی که رد کرده باشه ضرب بشه نصیب او از مسئله رد، نصیب پسر از مسئله رد چهار دیگه، ضرب میکنیم در مسئله اجازه که پنجه، چهار پنجه میشه 20 و نه او اشتباه میشه. ولی موساله 16، موساله 16 میبره که 16 رو اگر ما بخواییم تحلیل کنیم یه 15 است و یک 15 تاش یعنی سلس ترکه، او یکیش هم الان شرح میدیم برای شما. 16 میبره این موساله، این 16 سلس فریضه که 15 تا، سلس 45 تا میشه چی؟ 15 تا. و سلس باقی از نصیب الان تقدیر اجازه، اگه اجازه میدادن 3 تا بهش اضافه میرسید، حالا همه رو اجازه ندادن، دختر اجازه داده یه سوم این ستا که ابو یکیه میرسه، و سلس باقی از نصیب اوست بر فرض اجازه. اگر اجازه میدادن 18 تا میرسید بهش، حالا 18 تا نرسیده، 15 و 1 میرسه، که اون ستایی که اگر اجازه میدادن بهش میرسید یه سوم اون صاحب دختر میرسه بر فرض اجازه. بله. ولهو، اما اگر پسر اجازه بده، ولهو یعنی در صورت که پسر اجازه بده، ما اجازته، حالا که اجازه داد پسر، ثمانی عشر میبره. چرا ثمانی عشر میبره؟ چون اونجا گفتیم کسی که اجازه بده من اجازه، کسی که اجازه بده ضرب میشود نصیب او از مسئله اجازه در مسئله رد، نصیب پسر از مسئله اجازه دویه، چون مسئله اجازه از پنج دیگه دو تاش بالا پسره، ضرب میکنیم در مسئله رد که نوه 18 تا. ولهو برای پسر اگر اجازه بده 18 تاست، ولها عشرست چون رد کرده، نصیب او ضرب نصیب دختر در مسئله رد دویه، ضرب میشود در مسئله اجازه که پنجه، برای دختر 10 میشه، 2 در 5 10 تا. موساله 17 تا میبره، 17 تا میبره، 17 رو تحلیلش کنیم، تجزیهش کنیم، یه 15 تاست یه 2 تاست، 15 تا ثلث ترک است، اما دو تا ثلثان او ثلثان باقی است علی تقدیر الاجازه، چون دو ثلث پسر به او برگرد. تمام شد. ولو قال او تو مثل سهم احد براس، اگر بگوید به این آقای مصالح بدهید سهم یکی از ورثه مرا، حساب میکنن هر کی از همه کمتر میبره به او میدن، هر کی از همه کمتر ببره سهمی نظیر سهم او میدن به این ورثه. مثلا اگر این که اونجوری که الان اینجا مثال زده، اگر ترک کرده باشد ابنی و بنتی، میت پسر ازش بوده یه دختر ازش بوده، خود سهم کمتر سهم چیه؟ دختره دیگه. پس بنابراین سهم دختر رو میدن. پس در واقع مثل این که میت یه پسر داره دو تا دختر داره، یه ربع رو میدن به این مصالح. اگر فرض کنیم یه میتی هست یه پسر داره و چهار تا هم زن داره، چهار به این یک سی و سوم میدن، به این مصالح یک سی و سوم میدن. به جهت این زن ها اگر معل ولد شدن سهمشون از 32، چون 4 تا زنن 4 8، چون 8 یک میبرن دیگه زنا، 4 8 32 تا، از 32 سهم 4 زن رو تقسیم میکنن، وقت این هم مثل یک زن میشه. یعنی یک از این 32 قسمت به هر کدام از اون زنها یکی میدن، یکی میدن به زن اول، یکی زن دوم، زن سوم، زن چهارم. این مصالح هم یه زن شده در واقع، سهم یک زن رو میبره، پس یک اینا میشه یکی مثل اون زنا، پس 33 قسمت میکنن. اینم در حدود اونها میشه از یک سی سی. ولو قال او تو مثل سهم یکی از وراث من، عطا میشه و سهم اقل لصدق سهم به او، به اقل که سهم میگن دیگه، و اصل براعت از زایده. خب بیشتر هم دلیل نداریم. فلو ترکه، پس اگر میگید ترک کرده باشد ابنی و بنتی، یک پسری و یک دختری، این هم مثل یه دختری دیگه میشه، فله روبو. بله؟ ابنن و بنتن، لو ترکه ابنن و بنتن، اگر ابنی و بنتی را ترک کند فلهو، پس برای این مصالح ربعه، مثل یه دختر. ولو ترکه، و اگر میت ترک کند ابنی و 4 زن، فلهو سهم من 33، چون 4 زن خودشون اگه 8 شکم هر کدوم میبرن سهمشون از 1/32، اینم یه زن دیگه میشه، میشه 1/33 قسمت ترکه رو تقسیم میکنن به هر کدوم از اینا یه سهم. و اگر وصیت کند بگد ضعف نصیب ولده، ضعف یعنی دو مقابل، بگه دو مقابل نصیب فرزندش بهش میدن، ولی بعضی آمدن گفتن ضعف یعنی اندازه، ایشون میگن نخیر ضعف در لغت تو مقابل. اگر بگوید ضعف ضعف را میدید بدید، ضعف ضعف دو قوله، بعضی میگن ضعف ضعف یعنی یک مقابل که بوده یه مقابل هم اضافه شده، یه مقابل دیگه هم اضافه بشه، ضعف یعنی یک بر پسر اضافه بشه، دو ضعف یعنی دو بر پسر اضافه بشه، یعنی سه برابر پسر. بعضی میگن لخیر 4 مقابل بدید، چون هر ضعف یعنی دو مقابل، ضعف ضعف یعنی دو تا دو مقابل. میگه اگر این مسئله را، بعضی میگن اگر گفت ضعفین یعنی سه برابر حق پسر، چرا سه برابر؟ چون ضعف یعنی یک برابر بالا، خود دو برابر بالا، دو برابر بالا رو میریم با یک برابر پسر اضافه میکنیم میشه سه برابر. بعضی هم میگن نه ضعف یعنی دو مقابل، دو ضعف یعنی 4 مقابل. اینا اینجور. و اگر وصیت کرد به ضعف نصیب فرزندش فمثلاه، یعنی دو مقابلش رو میبرد علل مشهور بین و اهل لغت. و بعضی ها میگن دو مقابل نیست، مثله یعنی به اندازه پسر میبره، زیف یعنی اندازه. و این قول بعض اهل لغت است، ولی قول صحیح‌تر همه اوله که دو مقابله. و اگر وصیت کرد به زیفه یعنی دوتا دوتا، بعضی ها گفتن سلاست امثاله یعنی سه مقابل پسر میبره. چرا گفتن سه مقابل؟ به جهتی که زیفشه یعنی زم مثلهی اله، زیفشه یعنی زمیمه کنی مثل اونشه را به خود اونشه. پس زمانی که گفت دو زیف، که انه او گفته زم کنی دو مثل را به اونشه یعنی به پسر، پس دو تا را با پسر زمیمه میکنیم، دو مقابل پسر میشه سه مقابل. ولی بعضی ها گفتن اربع تا امثال، چهار مقابل، چون زیف خودش مثلانه، مثلان تسلیه شده، شده مثلان مثلان، یعنی چهار مقابل، دو دو تا چهار تا کما سبق. لأن زیف مثلان کما سبق، پس زمانی که تسلیه گفت گرفتیم میباشد چهار مقابل. و مثل همین اختلاف هم هست قول در زیف و زیف. اگر بگن زیف و زیف چه کار بکنیم؟ بعضی میگن سه مقابل، بعضی میگن دو مقابل. مسئله دیگر، اگر وصیت کنند به ثلثه للفقرا، میتیست وصیت کرده از ثلثش را برای فقرا، ضمناً اموال متفرقی داره، یک باغ دارد فرض کنید قم، یک خونه دارد کاشان، یه تک زمین دارد تهران، فرض کنید که یه ماشین دارد مثلا دماوند، یک گله دارد کجا، امثال اموال متفرقی دارد، گفته ثلث اموالم را بدید. ایشان میگن صحیح ترین قول اینه که هر جا که یک مالی داره ثلث همون مال را همون جا بدید. مثلا اگر سه تا ماشین دارد در دماوند، ماشین رو نیارید دیگه قم، که از اینجا بیاید اخراج کنید، همون جایی که از همون ماشین ها رو به فقرا بدید. اگر گله دارد در قوچان، همون جا گله او را در همون جا ثلثش تقسیم میکنید. و اگر باغ دارد در اینجا ثلث باغ را. این یه مسئله است، یه حرف است که اموال را میذارن هر جایی که بوده بمانه، منتها هر مالی را که در هر جا هست ثلث او را به فقرای همون شهر تقسیم میکنه. قولی بر این مسئله است که نه، اموال رو میاریم یک جا، همه رو میاریم قوم از بلد اخراج، از همون جایی که این ما بابا مرده و وصیت کرده از همون جا خارج میکنیم. بعضی در این اشکال میکنن، میگن این اعتراض داره. چرا؟ برای این که اولا بیارن اینجا طول میکشه، باید خیلی سریع وصیت رو انجام داد، و بعدی هم ضرر وارد میشه بر اموال. اون ماشین اگه بیارن اینجا، این باغ رو بفروشن، یا اون زمین رو بفروشن بیارن اینجا، یا مثلا گله گوسفند رو بردارن بیارن اینجا، این ضرر میشه در اموال و تأخیری در انجام وصیت. پس بنابراین این اشکالات وارده. بعضی هم میگن نه این اشکالات نیست. خب اینم اینه. بعد مسئله دیگر این است که بعضی میگن این اشکالات درست است. حالا تا همون آخر مسئله رو خارج شد بگم بخونم. میگم به جهت این که ما در زکات خیلی اوقات داریم که میتونیم از شهری به شهر دیگر منتقل کنیم. به چه دلیل میتونیم از شهری به شهر دیگر منتقل کنیم؟ به دلیل این که فقیر مثلا اون شهر نیست، میبریم شهر دیگر. یا مثلا فقیر هست، فقیر با فضیلت نیست، در یک جا هست هم فقیرن هم عالمن، میبریم اونجا. فقیر هست، عالم متقی عادل هم هست، اونجا ترجیح دارد، باید میبریم اونجا. پس بنابراین در انتقال زکات هست، در بعضی جا هست که اموال اونجا ارزشش بیشتره، خیلی خوب میبریم اونجا. یه علت بردن مکان از مکانی به مکان دیگر این است که اونجا حاکم شرعشه که مسئله دونشه. فرض کنید یه مقدار گله داره این در یک دهی که اصلا کسی اطلاعاتی نداره از احکام، خب این گله را اگر بیارن اینجا بر طبق اسلوب صحیح عرض کنم که تقسیم میشه، اما اونجا نه خیر، حیف و میل میشه. پس بنابراین بعضی ها میگن در مواردی که مصلحت باشد میشود این اموار را به جای دیگر منتقل. خب حالا قیاس که منظور اینه، آخه اونا استدلال کرده بودن که ضرر وارد میشه از انتقال مال، میگن نه ضرر بعض اوقات ممکنه وارد بشه، اما برای مصالحی این ضرر را از باب دفع افسد به فاسد صحیح که این ثلث را تقسیم و اشاعه نکند به تمام اموال. اونی که اول ما گفتیم اینی که ثلث را اشاعه بده به همه اموال، یعنی از ماشینا ثلث، از گلی گوسفند ثلث، از باغ ثلث، از زمین ثلث، از پول نقد ثلث. اما ممکنه بگیم ثلث را حساب بکنیم چقدره، تمام اموال این فرض کنید 5 میلیون تومانه، 3 میلیون تومانه، ثلث 3 میلیون تومان 1 میلیونه. این 1 میلیون ممکنه از باغش برداریم، ممکنه از گله گوسفندش برداریم، نه این که تقسیم بکنیم به تمام اموال این که همش سرشکن شده باشه که باغش یه ثلثش بره گوسفندش یه ثلث. نه، ما ببینیم 1 میلیونه، این 1 میلیون ممکنه همون خونش 1 میلیون میارزه، همون خونش ازش میگیریم و میفروشیم مثلا یا صرف بکنیم برای فقرا. این هر رو بعضی گفتن، ولی بعضی گفتن شاید قرض او این است که به تمام اموال او تقسیم بشه. خلاصه اختلافی است که اگر که آیا درسته که ما ثلث مال او را تقسیم نکنیم به همه اموال او، بلکه به یک بخشی از اموال او تقسیم بکنیم. و اگر وصیت کرد به ثلثش برای فقرا، جایز است تصرف کند هر ثلث را به فقرای بلد مالی که، یعنی ثلث هر مال را برای فقرای بلد و مالی که هو فیه، اون مال در اونجاست. و این افضله، یعنی این که ثلث هر جا را همونجا تقسیم بکنه افضله. لیسلم من خطر نقل، تا سالم بماند از خطر انتقال، وقتی که گله را آوردن از اون جای جا ممکنه تلف بشه. و فی حکمهی و فی مثلهی احتسابهو علا قایبه و قبض وکیلی فی البلد، در شهر وقتی به فقیر بدن مثل اینه که به غایبی بدن قبض وکیلش. فرض کنید یک نفر هست فقیر غایبه، وکیل داره، اگه کسی به او میخواد پول بده در همون جا شهر به وکیل بده. خب وکیل اون شخص ولی خودش نیست، گله در دماوند خودش دماوند نیست، اما وکیلش هست به وکیلش میدن، احتساب میکنن علا غایبی، یعنی به یه فقیری که در دماوند نیست و غایبه، اما قبض میکنن وکیلش در همون بلد که دماوند باشه. و اگر صرف کنن جمعی را در فقرای بلد موسی، اینها 5 تا 6 تا مال در 5 تا 6 تا شهر همه رو بیارن در همین قوم، و سر سلسا در فقرای شهری که وصیت کرده یا غیر او، یا نه همه اموال رو ببرن به فرض کنید تهران، در فقرای تهران تقسیم کنن، جایز است. شما میفرمایید جایزه اگه این کار رو بکنه، اموال رو منتقل کنن و ببرن در فقرای همون شهری که اموال رو منتقل کردن. چرا جایزه؟ چون قناعت حاصل است از وصیت. وصیت چیه؟ وصیت صرفش به فقرایه، ولی مصنف اشکال کردی جواز این را در بعض صور، به این که جواز چی را؟ جواز انتقال همه اموال را به یک جا و صرفش در همون فقرای همون شهر، به این که اگر نقش شود مال که همون ثلث از بلاد متفلقه به بلد اخراج، همه رو بیارن از قوم یا از تهران، کار فیه تغریر فی المال، غرر در مال میشه، ضرر میخوره مال، صدمه میبینه. و تأخیر للاخراج و بعدم اخراج و وصیت طول بکشه تا همه اموال رو بیاره. و این اخراج قدر سوس به بعض اموال، اما این مسئله سومه، از همه اموال تقسیم نکنه که مثلا از ماشینا یکی، از گاو یکی، از گوسفند یکی، یه سوس تقصد خارج کند قدر سلس که یک میلیونه، تمام اموال این 3 میلیونه، سلسش 1 میلیونه، این سلس رو خارج کند از بعض اموال. همون خونه رو بگه 1 میلیون بیارزه، همین خونه رو ما بردیم بری فقرا، ففیه خروج من الوصیه، بگه این خروج از وصیت، از وصیت اینه که در تمام اموال سلس از مقتضاها، مقتضای وصیت اشاعه است، یعنی این که تقسیم بشه سرانه روی تمام اموال. ها وصیت اینه که از مقتضا حاضر را مقتضای وصیت اشاعه است، اشاعه یعنی اموال من، یعنی از گوسفندم سرس، از ماشینم سرس، از خورم سرس، ظهورش اینه. البته ظاهر این که از اول من سلس بدید، یعنی از هر قسمتی از اول من سلسشو بدید، ظهورش میگه اینه. بفرماید بر این که مقتضای وصیت شد ول اوسط منها متوجه، اون مطلبی که اوسط تعلیلات بود، گفت کان فیه تقریر فی البال و تأخیر للاخراج، این وسط گفت که از یه شهر نبرید مالها را به شهرهای دیگه، این تعلیل رو میگه حرف خوبی، این اوسط تعلیلات متوجهه، یعنی دارای وجهه، دارای آبروست، به جهتی که تأخیر اخراج وصیت، ما بیم تأخیر بندازیم اخراج وصیت رو اگر قدرت بر اخراج داشته باشیم غیر جایز است، مگر این که فرض بشود عدم وجوبش، یعنی واجب نباشد تأخیر، واجب نباشد به اصطلاح احتی زود انجام دادن، الا این که فرض شود عدم وجوبش، یعنی عدم وجوب عدم تأخیر. چرا؟ لعدم المستحق فی ذلک الوقت، چرا واجب نیست تسریع، چرا واجب نیست عدم تأخیر؟ به خاطر این که مستحق در اون شهر نباشه، در همون وقتی که نقلفی، در همون وقتی که آمده متا نقل میشه مستحق نیست. او تعیین الموسی الاخراج فی وقته، یا نه آقای موسی گفته تا اول عید سلس برا بدید، تا اول عید بدید، و تا اول عید وقت هست، تعیین کرده موسی اخراج را در یک وقتی که مترقبه، انتظار داریم محال اون وقت رو، اون وقت حالا سریع نیست تا عید، بهیس جم که نقله الى غیر البلد، ممکن است ما نقل کنیم اون متا را به غیر بلد قبل از حضور اون وقت، یعنی قبل از اول فروردین ما میتونیم متا را به شهر بیاریم. و نحوه اینها، یعنی نحوه این علل که اینا سبب بشه بر این که واجب نیست ما فوراً متاع را به صاحبانش برگردانیم، به موصالح منتقل کنیم. و یم بقی جوازه ایزن، ایشان اضافه میکنه میگه گاهی تأخیر جایزه، لغرض صحیح، به خاطر یک مصلحت صحیح، که کسرت صلحا، شما مثلا فرض کنید که بله الان ندید، چون در اون موقع صلحا زیادن، اما الان صلحا زیاد نیستن، مثلا بله این انتقاله. می فرماید به حیث یوم که نقل و الى غیر البلد و یم بقی جواز این نقل ایزن، این رو برگردونید به تأخیر نه به نقل، و یم بقی و سزاوار از جواز این نقل، یک نیم خط بالا به حیث یوم که نقل و الى غیر البلد قبل حضوره، یه نقل اونجا هست، سزاوار است جواز نقل ایزد به خاطر قرض صحیح، مثل کسرت صلحا، برمیدارد فرض کن از فلان شهر بیارد به قم، یا میبرد فرض کن به یک شهر دیگری، میبرد به جبهه، اونجا مردم صلاحیت بیشتر دارن و شدت الفقر، اونجا نیاز به اون اموال بیشتره و وجود من یرجع الیه فی احکام ذلک. لااقل اگر بیارن در قم یا در یک شهری که یک مرجعی یا یک ملایی هست میتوند احکام این وصیت را رعایت کند و وجود واجد وجود دارد بر یرجع الیه فی احکام ذلک، کسی که ما به او مراجعه کنیم در احکام این وصیت. اما این گلی گوسفند توی دهکوره است، اونجا احکامشو کسی بلد نیست، خب ما میبریم به جایی که بلد باشد. کما این که جایز است نقل زکات لقرضه، در زکات رو هم گفتن بهتر اینه در شهر خود انسان باید بین فقرا تقسیم بشه، اما به خاطر قرضی به جای دیگر هم زکات ممکنه منتقل بشه. و اما گفتی تقریر ضرر لازم بیاد، بگه ضرر بربار غیر لازم است در جمعی افراد نقل، در هر نقلی که ضرر نیست. چرا؟ بعضی چیزها هست که مثلا تربار سبزیه، نمیدونم فرض کن پرتقاله، سیبه، اینا رو اردارن هی از این شهر ببرن اون شهر، بله ضرره، اما خب فرش، قالیچه، اینا چه ضرری داره که از یه شهر ببرن به شهر دیگه؟ حتی مثلا مالی
بوده که ضررش بارد میشه اونا رو جایز
نمیدونه
دیگه.
بله، میگه همه جا نیست، همه جا این مسئله که گفتید غرر لازم میاد نه. پس بنابراین به فرمای شما مثل اگر هر باری باشه خب نبرن، منتقل نکنن، اونو سعی کنن خیلی سریع در همون شهر به فقرا بدن، به فقرای همون شهر. اما اگر دید چیزهای دیگه ایست و اونجا صلح هاست یا منافع بیشتری داره، ابن داره منتقل بکنن اونجا، ضرر نداره. و اما اخراج السرس من بعض الاموال، اما اینی که بالا گفتیم سرس رو از همه خارج نکنیم، از گله سرس، از باغ سرس، از خود سرس، از فرش سرس. ببینیم سرسش 1,000,000 میشه، این 1,000,000 ولو از یک قلم جنسش خارج کنیم، فظاهر انه لا مانع، من مانعی نداره، ولو ظاهر این است که از همه اموال ما خارج کنیم، اما ظاهرا از یکی هم خارج کنیم مانعی نداره. زیرا قرض نیست مگر اخراج از جمیع، از لیسل قرض و الاخراج به جمیع اعیان ترکه، زیرا قرض او نیست که خارج کنیم از تمام اعیان ترکه، که حتی مثلا اگه ست قالیچه داره از قالیچه هم یکیش خارج کنیم. بل البراد اخراج و سن صاحب القیبه، اون منظورش اینه که اول من 3,000,000 1,000,000 چه بدید به فقرا، اخراج سنس بکنه، مگر این که متعلق بشود قرض موسی به ذالک. ببینیم موسی نظرش اینه که از هر بخش مالش فقرا سهمی ببرن، یعنی اگه تربارم داره ببرن، اگر جنس منقولم داره ببرن، غیر منقولم داره ببرن، هدفی در این زمینه داره، از تو وصیت نامه مثلا در او یتفاوت فیه مصلحت الفقرا، یا مصلحت فقرا متفاوته، بعضی طلب بعضی فرش ندارن فرش گیرشون بیاد، بعضی گوشت میخواد گوشت گیرشون بیاد، بعضی بیوه میخواد بیوه گیرشون بیاد، بعضی خوره میخواد خورا. میگد که مسئله دیگر، ول معتبر صرف او الی الموجودین فی البلد، یکی از چیزایی این است که صرف کنی با این منافع رو در موجودین فی البلد، نه کسانی که غایبن با برای اولا سهم بگذارید. این مسئله. مسئله دیگه حداقل، حالا که گفته به فقرا بدید، حداقل به 3 نفر باید بدیم که اطلاق جب بر ستا بشه و معتبر صرف اون سلس است به موجودی در بلد و واجب نیست تتبع غایب، که حالا یه نفرم از قوم خیش های تقسیم که میخوام بکنم بگه یه رفیق دوستی هم با داریم ولو این که نیست، هی باید بگردیم تلفن بکنه که بیاد سهمشو بگیره، نخیر و یه جبو نه به همون موجودین بدید. و واجب است دفع بشه به ستا حد اقل فسائدن لا فی کل بلد، بل المجهور. این که گفتیم ستا، نه این که اگر در 5 شهر مال داره در هر شهری 3 تفر، نه، گفته مجموع اموال من رو به فقرا بدید، فقرا هم اقل جمعی ستا. ولو اوصا له به ابیه فقبله و هو مریضون ثم مات الموسى له، اتق ابوه من صلب ماله. مسئلتون، اگر آقایی هست یک زمینن خوب مالم داره دو اینها و زمینن یک پدری داره، پدرش فرض کنید بنده منه، من وصیت میکنم پدر اون آقا را به خود اون آقا، میگم اگر این که من بعد از مردنم یا الان از حالا وصیت میکنم که از اموال من پدر فلانی را به خود اون فلانی بدید، تا بلکه وقتی مالک شد فی سبیل الله اون پدر آزاد شده باشه. اینجوری مثلا وصیت. حالا که وصیت کردم پدر زید را به خود زید بدید، به محض این که وصیت کردم بعد از مدتی زید مرد، حالا که زید مرده پدر او آزاد میشه مسلم، به جهت این که انسان وقتی مالک شد آزاد میشه. قبولم کرده دیگه، با این قبل تو قبول کرد. پدر که آزاد میشه از ثلث آزاد میشه، مسئله اینه، یا از تمام ترک آزاد میشه. بعضی ممکن است بگن از ثلث آزاد میشه، به جهت این که او در مرز موتش بهش چیزی رسیده و آزاد شده، به سهم فقر ورثه ضرر نخوره از ثلث. ولی ایشان میگن نه، از ثلث آزاد نمیشه، به جهت این که او این بنده را با پول که نخریده که به ورثه صدمه ای رسیده باشه، او این بنده را با یک قبل تو مالک شده، من وصیت کردم به او بدن، اونم گفت قبل تو، من پذیرفتم، خیلی ممنون. حال که او شد مثلا آزاد شد، یا بعد از مردن مثلا آزاد شد، حالا که مالکی شده، مالک این پدر شده و او آزاد شده، این پدر رو که اگر با پول خریده بود، این پدر رو 10,000 تومان 5,000 تومان داده بود، این پدر رو گرفته بود بعد آزاد شده بود، چون پول رو از مال شخصی خودش داده و پدر رو مالک شده، قهرن ضرر به ورثه خورده دیگه، یا ضرر به ورثه میخوره، اینجا با خرید این پدر ضرر به ورثه خورده، در اونجا از ثلث آزاد میشه. یعنی این پدره رو از ثلث اون میت حساب میکنن، آزاد میکنن. اگه 10,000 تومان ثلث داره، بیان قیمت این عب چقدره، از ثلث کم میکنن، الباقی ثلث اگر بود اونم در راهی که وصیت کرده بود. اما اینجا که نخریده پدره که با پول، بلکه من بخشیدم، من وصیت کردم، اونم گفت ممنونم متشکرم، با پول که نخریده، پس به ورثه صدمه ای وارد نشده، پس او آزاد میشد از تمام ترکه. اگر قبول کرده باشه بیاد، حالا قبل از مرگ هم میاد، قبول کرده میاد، مخصوصا این که اگر منجزات مریض باشه، منجزات مریض اونه که در زمان حیات مریض هم میتوند در جور ببخشد، بفروشد این طرف اون طرف،
در صورت که من بردم پدرشو بدیم بهش، اگه این تو باشه پس از مرگ اون دیگه اون.
خیلی خوب، حالا شما اون رو حساب بکنید، نه نه مرده، پدره زنده است، موصله زنده است، من وصیت کردم، من مردم، این فرض کنید که این چیز رو، این پدر موصله رو به او میرسه، وقتی که پدر به او رسید، وقتی که پدر به او رسید، آنما باید مالک باشه، بعد آزاد بشه، چون انسان مالک عموده نمیشه. صحبت سر من نیست، صحبت سر اونه که او که مالک شد، آنما از ملک او آزاد میشه در راه خدا، آنما که آزاد میشه از ثلث حساب میشه یا از کل ترکه حساب میشه؟ چون میگه از کل ترکه حساب میشه، نه از ثلث، به جهت این که با پول چیزی نخریده بود. بعد بعضی این مسئله رو شرح میدن، میگن که ببینید بعضی چیزها رو انسان میخره، مثلا مالک میخره، به جوری مالک میخره با پول نقد که تلف میشه، ترباره. امروز در مرز موت میره، یه مقدار زیادی تربار میخره، در راه خدا انفاق میکنه، اینجا صدمه به مرز است. اما گاهی میره یه چیزهایی میخره که میبوله، اونجا صدمه به مرز نیست. گفتن اگر این که تربار باشه، این چیزهایی که تلف میشه، اونجا از سلس خارج میکنه. اما اگر چیزهایی که خریجه که میبوله، مثل فرش، مثل خوره باقی میبوله، از بین نمیره زود، اونها از سلس حساب نمیشه، از کل ترکه حساب میشه. در اینجا همین جوره، یعنی ضرری به ورثه حساب نمیشه، پس از کل ترکه است. ولو او ساله، و اگر وصیت کرد برای موساله به ابیه، به بابای خود موساله، فقبله، پس قبول کرد اون موساله، و هو مریضون، و حال اون که اون موساله خودش هم مریض بود، ثم مات، بعد از قبول برد موساله، آزاد میشد ابوش، پدرش آزاد میشه، قبل از حتی مرگ موسی هم آزاد میشه، موسی لازم نیست ببینه، چون او قبول کرده و مرده. حالا که قبول کرده بالا اویه دیگه، حالا که مرده باید یا تقسیم بشه بین ورثه‌اش یا در راه خدا آزاد بشه. آزاد میشود پدر موساله، میگه بن صلب ماله، یعنی از جمیع مالش، نه از سوز، لانه لب یطلب علی الورثه شیئا، لب یطلب علی الورثه شیئا، زیرا این موساله تلف نکرده است بر ورث، لب یطلب تلف نکرده است بر ورث شیئی، به ما هو محسوب مال الله، از مالهایی که حساب بشه مال ورثه، یعنی پول نداده که این پدر رو خریده باشه. و انما یعتبر من الثلث، اونی که گفتیم با از ثلث حساب میشه، با یخرجه عن ملکه کذلک، اون جاییست که اون آقای میت اخراج کند، یعنی خارج کند یه شیعی را از ملک خودش، کذلک یعنی مال الله باشه، مال ورثه باشه، یه چیزی مال ورثه باشه و بعد بیاد بیاره بیرون. مثلا مثل خونه، در مرض موت یه خونه ای را اگر اخراج کرد، او از ثلث حساب میشه. اما این که چیزی نخریده بوده، که پولی نداده بوده که اینه بخره که از مال ورثه کم شده باشه. و انما ملکه هونا بالقبول، اینجا با حرف مالک شده، گفته آه ما پدر تو رو به تو میدیم، یا بگه متشکرم، نه پدرش رو با قبول، و اتق علیه قهرم طبعا لملکه ای آلم ما، و با آزاد شده علیه، یعنی بر ضرر همین آقای موساله، این پدر قهرم چون مالک شده، وقتی که مالک شده یا آنی که مالک شد بعد آزاد میشه. و مثل این است، یعنی مثل اولجایی است که مالک بشود با وصیت، که وقتی آزاد شد آزاد میشه از تمام مال، لو ملکه او بالارث، اگر مالک بشود موساله این شیء را، یعنی این پدر را به ارث، به ارث بابا بهش رسیده، او بالاتهام، یا کسی ببخشدش، بگه این پدر را به تو بخشیدم علی الاقوام. اما اگر مالک بشهد به شرابه، ببینه باباش رو تو بازار دارن میخره میفروشن، اینم بره 10,000 تومان بده و باباش رو بخره، اونجا ما باباش رو آزاد که شد از ثلث حساب میشه آزادیش، نه از تمام. اما اگر مالک بشهد باباش رو به شرا، فانه یلعتق من الثلث، یعنی عتق من الثلث، آزاد میشه این بابا از ثلث علی الاقوى. چرا؟ لاستناد عتق به حصول ملکی که داشتیست از شرا، چون این ملک به سبب شرا حاصل شد، و هو ملکه فی مقابلت، و هو ملکه فی مقابلت عوضه، مالک شد این بابا را در مقابل عوض، یعنی در مقابل پول، فهو به شرائه مالا یبقا فی ملکه مزیل لسمن، این آقا آمده خریده با پولی که ضرر به ورثه میخوره و باقی هم نمیمانه، جنسی رو خریدی که لایب بافی ملکه خودش نمیمونه، این به محض این که خرید آزاد میشه اون در راه خدا. این مزیع ثمره، این 5000 تومن رو مثل این که به هوا دادی. کما لوشته را بایخت به طرفه، کما این که اگه بخرد یه چیزی را که قطع دارد به این که او تلف خواهد شد. وقتی خرید این از سلس تلف میشه و محتمل است، این احتمال هم ضعیفه، رد میکنه الان اعتبار او بلن است. یعنی اگر پدرش را ولو با پول هم خریده، این پول آزاد شده این پدره، این از اصل حساب بشه نه از سلس. لعله مالون، یه بابایی رو خریده ارزش داره، متقومون به ثمن مثله، متقومون یعنی ارزشمنده، با همون قیمتی که خریده به 5000 تومنی که خریده ارزش داره به 5000 تومن. از الفرض ذالک، فرض اینه، اینجوریه، به اینکه کلا گذاشته باشه سرش. ولقت اتقو عبرون قهریون، اینم که آزاد شده، این که نخواسته آزاد بشه، یا اگر دلش خواسته خودش که آزاد نکرده، آزاد شدی خدا آزاد کرده، عبر قهریست، ترعه به سبب القرابه، به سبب قرابت آرز شده. ولی این حرف ضعیفه، نه آقا جون، این به سبب قرابت آزاد شده، ولی این که خرید باباشو به خاطر این که آزاد میشه، پس این ضرر است بر ورثه. واضح از ضعفش به جهت اینکه بذل ثمن در مقابل این بابا، در مقابل چیزی که قطع به زوال مالیتش داره، محض تضییع بر چیه؟ بر وارثه. این فقط این معامله رو به خاطر حق تضییع حق وارث انجام داده، پس بنابراین این از ثلث حساب میشه نه از تمام اموال.